سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، به اتفاق همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو معارف تقدیم می‌کنیم. نشست مشترک وزیران خارجه رژیم صهیونیستی امریکا، امارات، بحرین و مغرب به منظور مقابله با کشورهای محور مقاومت در نقب برگزار شد. گروه‌های فلسطینی با انتقاد شدید از این نشست نسبت به تشکیل ناتوی عربی اسرائیلی برای مبارزه با کشورها و گروه‌های مخالف طرح‌های توطئه‌آمیز هشدار دادند. لاپید، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، در پایان این نشست در کنفرانسی مطبوعاتی ایران را دشمن مشترک این رژیم و کشورهای عربی دانست. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا، هم در این کنفرانس گفت: ما با یکدیگر تلاش می‌کنیم در برابر چالش‌های امنیتی مشترک از طرف ایران و همپیمانان آن است مقابله کنیم. جنبش جهاد اسلامی عملیات دو فلسطینی در شهر الخزیره در جنوب حیفا را پاسخ آزادگان امت اسلامی به نشست شش جانبه وزیران خارجه چهار کشور عربی با آمریکا و رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی توصیف کرد.
در نقب مسئولان رژیم صهیونیستی می‌خواهند با بعضی سران کشورهای عربی روابط را عادی سازی کنند، اما اوضاع در سرزمین‌های اشغالی عادی به نظر نمی‌رسد. دکتر اسلام شهوان، کارشناس مسائل سیاسی در غزه:
عملیات شهادت طلبانه در داخل مناطق اشغالی 1948 از نگاه امنیتی اهمیت زیادی دارد و پاسخ قهرمانانه به سازش و سازشگران عرب است. پاسخ مستقیم و روشن به آنهایی است که برای توطئه در نقب حضور یافتند.
آنقدر غیر عادی که حتی نماینده کنست رژیم صهیونیستی هم نمیتواند وزیر داخلی این رژیم را برتابد و نشست خبری او را برهم میزند. و یا وقتی نفتالی بنت به محل وقوع عملیات استشهادی می رود، صهیونیست ها او را بر نمی تابند و از اینکه نتوانسته است امنیت را برقرار کند با شعارهای اعتراضی از او استقبال می کند. در نقب هم وزیران خارجه مصر، امارات، مغرب و بحرین با مسئولان رژیم صهیونیستی دور همی برگزار کردند، اما این عملیات استشهادی به زیر میزشان میزند. عصمت منصور، کارشناس مسائل سیاسی در رام الله:
هدف نشست نقب اجرایی کردن توافق ابراهیم، به حاشیه کشیدن مسئله فلسطین و وانمود کردن این است که سازش با رژیم صهیونیستی با حل و فصل مسئله فلسطین منافاتی ندارد. یکی دیگر از اهداف این است که ایران به جای رژیم صهیونیستی دشمن تلقی و در برابرش ائتلاف سیاسی نظامی ایجاد شود.
دکتر احمد محمود، کارشناس مسائل سیاسی در قاهره:
نشست وزرای خارجه برخی کشورهای عربی با وزرای خارجه رژیم صهیونیستی و آمریکا برای تل آویو مهم است. بلینکن می‌خواهد به آنها بگوید که از متحدان آمریکا حمایت می‌کنیم. بحران اوکراین متحدان راهبردی واشنگتن را نگران کرده است.
نگرانی از جنس عملیات هفته پیش که در آن یک جوان فلسطینی با سلاح سرد چهار صهیونیست را به هلاکت رساند. عبدالباری اطوان، سردبیر نشریه اینترنتی رأی الیوم، معتقد است عملیات خزیره قله کوه یخ است و بقیهش در ماه مبارک رمضان دیده خواهد شد.
رژیم صهیونیستی در جنایتی دیگر با استفاده از هواپیماهای سمپاش مواد شیمیایی خطرناکی را روی زمینهای کشاورزی فلسطینیان می پاشد تا کشاورزیان را از بین ببرد. بیش از یک دهه است هواپیماهای سمپاش این رژیم سالی چند بار این کار را انجام می دهند. کارشناسان می گویند این مواد شیمیایی خطرناک تأثیر منفی بلند مدت بر محیط زیست خواهد داشت.
رژیم صهیونیستی در جنایتی دیگر با استفاده از هواپیمای سمپاش مواد شیمیایی خطرناکی را روی زمینهای کشاورزی فلسطینیان می پاشد تا کشاورزی آنها را از بین ببرد. بیش از یک دهه است هواپیمای سمپاش این رژیم سالی چند بار این کار را انجام می دهند.
اسرائیل با پاشیدن مواد سمی علفکش روی زمینهای کشاورزی در مرز غزه تلاش می‌کنند مانع از کشاورزی فلسطینیان در زمینهایشان شود. آنها سعی دارند با این کار کشاورزان را مجبور کنند برای تأمین غذای خانواده زمینهایشان را ترک کنند و به نقاط دیگر بروند.
این مواد شیمیایی خطرناک تأثیر منفی بلند مدت بر محیط زیست خواهد گذاشت. کشاورزان غزه میگویند این اقدام غیر انسانی اسرائیلی ها باعث شده است آنها برای تامین غذا دچار مشکل شوند.
اسرائیلی ها با پاشیدن مواد سمی مزارع و کشاورزی ما را نابود می کنند و ما هیچ دفاعی در برابر آنها نداریم.
اسرائیل مدعی است این یک سمپاشی معمولی برای جلوگیری از آفات است، اما کارشناسان میگویند رژیم اسرائیل به دنبال نابودی زندگی کشاورزان فلسطینی است.
استفاده از این گونه مواد شیمیایی سمی در نوار غزه در واقع حمله به کشاورزان فلسطینی است و امنیت غذایی فلسطینیان را به شدت تهدید می‌کند.
کشاورزان غزه به علت محاصره و جنگ‌های متعدد از سال 2007 دچار مشکلات جدی هستند. کارشناسان معتقدند اقدام اسرائیل در از بین بردن کشاورزی فلسطینیان این اوضاع بد را برای آنها بدتر و تامین مواد غذایی را در این منطقه دشوارتر می‌کند.
ادامه خبرها. تظاهرات بغداد در اعتراض به توهین علیه مرجعیت شیعه. مردم عراق دیشب در اعتراض به انتشار توییت‌های اهانت‌آمیز نایف الکردستانی، یکی از اعضای حزب دموکرات کردستان عراق، علیه مرجعیت نجف اشرف در بغداد تظاهرات کردند. منابع عراقی میگویند معترضان مقر حزب دموکرات کردستان عراق و همچنین تصاویر مسعود بارزانی را به آتش کشیدند. همچنین در واکنش به این اهانت، وزارت داخلیه اقلیم کردستان حکم بازداشت نایف الکردستانی را صادر کرد. حزب دموکرات کردستان عراق هم با انتشار بیانیه اعلام کرد توییت نایف کردستانی که در آن به مراجع مذهبی توهین شده است را به شدت محکوم می‌کنیم و این حزب تأکید می‌کند که نایف الکردستانی عضو حزب دموکرات نیست و هیچ ارتباط دور یا نزدیک با حزب دموکرات کردستان ندارد و توییت وی بیانگر نظر شخصی اوست. نشست چارچوب هماهنگی شیعیان عراق برگزار شد. پس از به حد نصاب نرسیدن جلسه پارلمان عراق برای انتخاب رئیس جمهور، رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان عراق نشستی را در منزل هادی العامری رئیس ائتلاف فتح برگزار کردند. این نشست در حالی برگزار شد که روز شنبه قرار بود جلسه پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور عراق برگزار شود، اما این جلسه به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان به تعویق افتاد. در نشست روز شنبه نمایندگان وابسته به جریان مقتدا صدر که به صورت کفن پوش در صحن پارلمان عراق حاضر شده بودند، به همراه نمایندگان حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی در صدد ریاست جمهوری ریبر بارزانی از عناصر وابسته به رژیم صهیونیستی بودند. نمایندگان چارچوب هماهنگی شیعیان عراق به حد نصاب نرسیدن جلسه پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور را یک موفقیت توصیف و اعلام کردند. ما یک سوم تضمین کننده را تشکیل دادیم و موفق شدیم از پیشبرد روند سیاسی به سمت و سوی تاریکی جلوگیری کنیم. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران در مجمع دوحه 2022 گفت نام سپاه پاسداران باید از فهرست گروه‌های تروریستی خارجی آمریکا حذف شود. آقای خرازی در مجمع دوحه 2022 در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت
باید نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی خارجی آمریکا حذف شود. سپاه ارتش ملی است و نمیتوان هیچ ارتش ملی را گروه تروریستی محسوب کرد. از حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی در آمریکا عقب نشینی نخواهیم کرد. آقای خرازی افزود برای راستی آزمایی لغو تحریم‌ها به زمان نیاز خواهیم داشت. توافقنامه هسته‌ای قریب الوقوع است، اما مسائل به اراده سیاسی آمریکا بستگی دارد. باید تضمین‌هایی وجود داشته باشد که آمریکا بار دیگر از توافقنامه هسته‌ای در آینده خارج نشود. سیاست فشار حداکثری آمریکا با اعمال تحریم ها شکست خورد. وی خاطر نشان کرد از بازگشت سوریه به میدان عربی استقبال میکنید.
عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله یمن به ائتلاف سعودی هشدار داد در صورتی که فرصت آتش‌بس موقت و یک جانبه صنعا را از دست بدهد پشیمان خواهد شد. همچنین رئیس شورای عالی سیاسی یمن از آتش‌بس یک جانبه و سه روزه نیروهای مسلح این کشور در همه جبهه‌های داخلی و برون مرزی خبر داد و گفت که اگر ائتلاف سعودی تجاوزش به یمن را متوقف کند، آتش‌بس نهایی می‌شود. این آتش‌بس سه روزه از عصر دیروز یک شنبه وارد فاز اجرایی شد. مهدی المشاط همچنین از آمادگی جنبش انصار الله برای آتش‌بس دائم خبر داد و آن را به پایبندی رژیم آل سعود به پایان محاصره و متوقف کردن حملات هوایی به یمن منوط کرد. این طرح صنعا که پیشنهاد آزادی کامل همه اسیران جنگی دو طرف را شامل می شود در انتظار پاسخ طرف سعودی است. یک عالم شیعی مذهب ایرانی نخستین فردی است که برای تایلندی‌ها اسلام را به سوغات برد. مسلمانان تایلند دین خود را مدیون شیخ احمد قمی، عالم و تاجر بزرگ ایرانی هستند که در اوایل قرن 17 میلادی اسلام را از قم برای مردم تایلند به ارمغان برد.
راننده تاکسی که رسید متوجه شدم فارسی بلده.
من تایلندی هستم.
فارسی صحبت میکنی؟
من یکم بلدم.
من مسلمانم، شیعه هستم، اسم من محمده.
آقا محمد میگه حدود 10% از جمعیت 70 میلیونی تایلند مسلمانن که یه دلیل تاریخی داره.
به خاطر عالمی بود ایرانی، شیخ احمد قمی.
برام توضیح داد که این عالم و تاجر ایرانی اهل قم به نام شیخ احمد قمی نخستین فردیه که به واسطه روابط بازرگانی سوغات اسلام رو در اوایل قرن 17 میلادی برای تایلندی ها به ارمغان میاره و کم کم با اثبات توانمندی های بالای علمیش و تسلطش به چند زبان چنان مورد اعتماد دربار قرار میگیره که داماد خاندان سلطنتی میشه و بالاترین نشان پادشاهی تاریخ تایلند رو کسب میکنه.
یعنی چی؟
صدر اعظمی.
البته شیخ بعدها مشاور عالی و وزیر خزانه داری تایلند میشه و لقب انسان بزرگ رو هم دریافت میکنه. محمد از بانکوک بعد 85 کیلومتر رانندگی ما رو به دانشگاه راجابات شهر آیوتایا رسوند که مقبره شیخ درست میون این دانشگاه قرار داره. نوادگان شیخ هم امروز با داشتن لقب پادشاهی بناک قابل شناسایی و مورد احترامن. بزرگمردی که با اعتقاد و اندیشه بلند شیعی روزگاری حافظ استقلال این کشور بوده، به قول محمد همچنان در دل مردم تایلند عزیز و به یاد ماندنیه. حالا با گذشت چند قرن حتی بودایی ها اینجا به زیارت شیخ میان.
باب مادن
چون نیت داریم زیارت میکنیم انشالله خدا میده.
بوداییانی که مسلمان هم میشن و سرزمینی که با حسینیه ها و دسته های عزا در محرم سال هاست با ذکر یا حسین آشناست. مسلمانانی که زیر بیرق میهمان پرآوازه این خاک حالا بزرگترین گروه مذهبی این کشورن. عالمی فرهیخته و تأثیر گذار که به یوسف قم و عزیز تایلند مشهوره. اسماعیل پورهاجی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر آیوتایا، مقبره شیخ احمد قمی.
در پایان به آگاهی شما شنوندگان محترم میرسانند. هنگام غروب آفتاب ساعت 19:24 و اذان مغرب به افق قم هم ساعت 19:42 خواهد بود. تشکر میکنم از همراهی و توجه شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
ساعت 19:15 است. همراهان ارجمند، زمان تقدیم برنامه زنده پله پله تا خدا. دوستان من آماده هستن تا این برنامه رو محضر شما پیشکش بکنن. با اجرای جناب آقای هدایت‌فر این برنامه رو 70 دقیقه لطفاً بشنوید.
ايها الناس انه قد اقبل اليكم شهر الله بالبركه والرحمه والمغفره.
خبر آمد که بهار دل ما می آید، مژده کم شدن فاصله ها می آید، باز از عرش خداوند ندا می آید، بندگان ماه خدا، ماه خدا می آید.
خیلی ارزش داره دی ما، هم حسنات و چند برابر، هم حجاب ظلمانی را محوش می کنه.
اینک پله های رفتن به بام رمضان پیش روی ماست و همه با هم گام بر می داریم به سوی رمضان المبارک در
پله 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 تا خدا
تا خدا. الهی من سواك يزيل همي ومن ادعوه مضطرا يجبني.
الهی سيدي ربي.
به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، سلام به اونایی که با یاد خدا زندگیاشون رنگ و جلا میگیره. سلام هموطنان عزیز، عصرتون بخیر و سرشار از حضور خداوند. اینجا رادیو معارف، سومین برنامه پله پله تا خدا.
یا الله یا رحمان یا ذا الجلال یا حی یا قیوم یا ذا الكمال یا الله یا حی یا قیوم یا ذا الكمال.
در این هفته پایانی ماه شعبان هر روز از ساعت 7:15 بعد از ظهر تا حدود 8:30 شب در کنار شما مؤمنان خداجو هستیم تا خودمون رو برای ورود به ماه خدا، ماه مبارک رمضان آماده بکنیم. خدایا در این روزهای پایانی ماه شعبان از گناهان ما درگذر. امیدوارم که امروز هم فرصت داشته باشید در کنار برنامه خودتون لحظاتی رو سپری بکنید. پله پله تا خدا، سومین برنامه، روز دوشنبه 8 فروردین ماه 25 شعبان المعظم. امیدوارم هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید و کم کم دیگه انشالله خودمون رو آماده بکنیم برای استقبال از ماه مبارک رمضان. آداب و رسوم ورود به ماه مبارک رمضان، اعمال و رفتار مناسب برای استقبال از این ماه، موضوع کلی این برنامه هست که بهش میپردازیم. روز شمار دهه تکریم و تعظیم مساجد رو داریم با توضیحات کارشناسان این برنامه. پویش همدلی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. گزارش آداب و رسوم استقبال از ماه مبارک رمضان در استانهای مختلف کشورمون خواهیم داشت. ارتباط با نهادها در مورد برنامه‌های رمضانیشون، احکام لازم برای ورود به ماه مبارک رمضان با توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده. ارتباط زنده داریم با کارشناس برنامه جناب حجت الاسلام کفیل و توصیه هایی که حضرت امام رضا علیه السلام در روزهای پایانی ماه شعبان خطاب به یارانشون داشتن و لحظات معنوی اذانگاهی مغرب هم از رادیو معارف در کنارتون خواهیم بود. گاه معنوی اذان امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 19:42 است. 30553 سامانه پیامکی برنامه پله پله تا خداست و شماره تلفن ارتباطی ما 329-10-551 با پیش شماره 0-25. فاصله بگیریم سوال مسابقه امروز رو عرض بکنم.
کعبه جانها توی گرد تارم تواف، کعبه جانها توی گرد تارم تواف، جغنیم برخراب هیچ ندارم تواف، پیش ندارم جزی کار ندارم جزی، چون فلکم روز و شب پیش و کارم تواف، چون فلکم روز و شب پیش و کارم تواف.
بله، دیروز تو برنامه یه سوالی مطرح کردیم که برای ورود مخلصانه و خالصانه به ماه مبارک رمضان چه می کنید. پاسخهای خیلی خوبی رو از سمت شما دریافت کردیم و از بین عزیزانی که شرکت کردن در مسابقه ما یک نفر رو دوستان قرعه کشی کردن، انتخاب کردن. اسم مبارکشون رو عرض میکنم، جناب آقای مجید حسنزاده از مشهد مقدس، برنده برنامه دیروز ما هستن. اما سوال برنامه امروز دوشنبه 8 فروردین ماه، اگه در روزهای پایانی ماه شعبان امانت ادا نشده‌ای به عهدمون باشه، فکر میکنید که با چه حالی وارد ماه مبارک رمضان خواهیم شد؟ این سوال برنامه امروز هست که به فراخور حالتون میتونید بهش پاسخ بفرمایید، پیامکی و تلفنی انشالله. و عرض کنم خدمتون که برنده مسابقه دیروز رو بار دیگه خدمتون عرض بکنم، جناب آقای مجید حسنزاده از مشهد مقدس که انشالله جایزه ما مبارکشون باشه، اگرچه ارزش مادی ممکن نداشته باشه، به عنوان تبرک و تیمن در زندگی انشالله ازش بهره ببرن. اگه در روزهای پایانی ماه شعبان سوال برنامه امروزها امانت ادا نشده‌ای به عهده‌مون باشه، فکر میکنید با چه حالی وارد ماه مبارک رمضان خواهیم شد؟ تلفونا رو بگم، 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. و میدونید که دهه تکریم و تعظیم مساجد امسال با عنوان مسجد جبهه جهاد تبیین نامگذاری شده و چهارمین روزش رو داریم سپری میکنیم، انشالله پنجمین روزش رو بله داریم سپری میکنیم، که امیدواریم همه ماهایی که به عنوان کسایی که علاقمند به مسجد و فضای معنوی مسجد هستیم، با غبارروبی و اطرافشانی مساجد به استقبال این ماه عزیز بریم و فضای معنوی بهتری رو فراهم بکنیم.
روز شمار، مروری بر عناوین دهه تکریم و تعظیم مساجد در گفتگو با حجت الاسلام زاکر، معاون فرهنگی اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و ارادت به شما سروران عزیز و گرانقدر، شنوندگان برنامه اصلاحی پله پله تا خدا. در دهه تکریم و تعظیم مساجد هستیم. امروز روز پنجم این دهه است و معنون شده است به عنوان مسجد بستر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت. همه شما مستحضرید که شهدا از سنگر مسجد به سنگر دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌ها اعزام شدند و شهدای ما همه اهل مسجد بودند و پای منبرها و موعظه ها پرورش یافتند و از مسجد به معراج رفتند. امروز اگر بخواهیم فرهنگ ایثار و شهادت رو در جامعه ترویج کنیم و به نسل جدید برسانیم این فرهنگ رو، باید از مساجد این کار آغاز بشه. باید خاطره ها و وصیت نامه های شهدا در قالب برنامه های متنوع در مسجد به گوش جوان ها برسه، به گوش اقشار مختلف برسه. یادواره های شهدای مناطق و محلات باید در مساجد برگزار بشود تا جوانان و نسل نو با زندگی شهدا آشنا بشند. باید کتاب هایی رو که در رابطه با شهدا منتشر شده از طریق کتابخانه های مساجد در اختیار نوجوانان و جوانان قرار بدیم، تا اینکه انشالله بیش از پیش با زندگی ایثارگران و شهدا آشنا بشند و این فرهنگ نورانی در جامعه رواج پیدا بکنه. فرهنگ مقاومت، فرهنگ ایثار و فرهنگ شهادت. خب امروز مساجد در برنامه هاشون موضوعاتی که مرتبط با این عنوان هست رو لحاظ کردند و انشالله در طول سال برنامه هایی رو در رابطه با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اجرا خواهند کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خانه جان ها مسلای وجود، آید از گلدستش رحمت فرود.
تا نبی جانی پر از اسرار یا جبرئیل اینجد بر ایشان بار یا ما هر شب می نشیند بر درش تا شبد لبرید رحمت ساغرش.
هر کسی خورشید دارد در دلش، مسجد و محراب باشد منزلش.
بوی قرآن می وزد زین جایگاه، می شود جان روشن از نور اله.
سومین برنامه پله پله تا خدا رو از رادیو معرف دارید میشنوید. سومین برنامه ایست که تقدیم حضورتون میشه و انشالله استقبال شایسته ای از ماه مبارک رمضان خواهیم داشت و خودمون رو در این روزهای پایانی ماه شعبان به شایستگی آماده بکنیم برای ورود به این ماه عزیز. عرض کردم اگه کسی لباس خدای ناکرده آلوده ای داشته باشه، لباس کثیفی داشته باشه، با اون لباس که نمیره مهمونی، اونم مهمونی خدای متعال، قبلش بایست این لباس ها منظم بشه، مرتب بشه، تمیز بشه و بعد انشالله بتونیم وارد این فضا بشیم و از معنویات این ماه عزیز استفاده بکنیم. راجب مساجد هم که مکرر به ما تذکر دادن که به عنوان یک خدمتی که بسیارم ارزشمنده برای قبار روبی و اطرفشانیش انشالله تلاش بکنیم. هر کسی که هر کجا هست و دستش میرسه، اونم خدمت شایسته ها، نه اینکه به عنوان رفع تکلیف باشه تمیز کردن مساجد، به نحو احسن انشالله این کار بایستی دنبال بشه و با شایستگی اون مطلوبیتی که در شأن مسجد هست انشالله انجام بشه این کار. سوال کردیم امروز اگه در روزهای پایانی ماه شعبان امانت ادا نشده به عهدمون باشه، فکر میکنید با چه حالی وارد ماه مبارک رمضان خواهیم شد؟ گفتن که اگه امانتی مادی و معنوی رو ادا نکنم، قطعا حال خوبی در ماه مبارک رمضان نداریم و پاک وارد این ماه نمیشیم. خانم مریم سادات حسینی از تهران. 935-95-21 گفتن با عذاب وجدان، اونم عذاب وجدان شدید، وارد ماه مبارک رمضان میشیم که انشالله اینطور نباشه. گفتن که از خراسان رضوی آقای محسن سورستانی، گفتن دینی که از مردم به گردن داریم رو ادا بکنیم، چون خدا حق الله رو میبخشه اما حق الناس رو نه. انشالله که همینطور باشه. اگر خدا نکرده دینی بر گردنمون هست، همین روزای پایانی سعی بکنیم که ادا بکنیم، برطرف بکنیم. این کدورت هایی که بین بعضی از افراد ممکنه وجود داشته باشه، هم با توجه به سال نو، هم با توجه به ورود ماه مبارک رمضان، این کدورت ها رو انشالله کنار بگذاریم و همچین خیلی شفاف و تمیز وارد ماه مبارک رمضان بشیم.
رمضان یا خیر الشهور، تحیتاً تغفی علیک من الجلال جلالا. رمضان یا خیر الشهور، تحیتاً.
19:29:05 است. ارتباط تلفنی داریم با جناب حجت الاسلام استاد فلاح زاده. سلام علیکم، عصر حضرت عالی به خیر باشه.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و سلام به همکاران محترم شما و شنوندگان گرامی برنامه پله پله تا خدا. من در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. عرض کنم که این روزها خیلی احکام خوب و بسیار کاربردی رو از زبان حضرت عالی داریم میشنویم. در واقع ما رو آگاه میفرمایید که برای ورود به ماه مبارک رمضان چه نکاتی رو بایستی بهش توجه داشته باشیم، به خصوص احکام شرعی که ممکنه به عهده ما باشه. در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض می‌کنم مجددا خدمت همه شنوندگان محترم. ماه شعبان ماه آمادگی ورود به مهمانی خدا و ماه خدا، یعنی ماه رمضان هست. وظیفه اصلی و واجب ما در ماه مبارک رمضان طبق آیات شریف قرآن و احادیث معتبر، روزه داری است برای کسانی که توانایی روزه دارند.
بله.
از جمله شرایط روزه داری توانایی است، یعنی استطاعت جهت انجام روزه. برخی از افراد به هر حال یا در سنین بالا هستن یا بیماری دارن یا در یه سری مشاغل سختی و دشواری کار میکنن که به هر حال این سوال براشون پیش میاد که